بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ونذيرا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا بتمتعه فيها طويلا. اصل این که خدای متعال دعا را تشریع فرموده و به بندگان دستور داده که دعا کنید و هم وعده داده که دعاتون را مستجاب میکنم، هم تحذیر کرده از این که مبادا خودداری بکنید و استکبار کنید از دعا کردن و عبادت کردن. به خاطر این است که این یکی از اسباب کمکی هست برای اینکه مراتب کمال با سرعت بیشتری و با وسعت بیشتری امکان فراهم شدنش باش. این اصل حکمت تشریع دعا، چرا خدا از این ها را تشریع فرمود. دعا میتواند اثر بکند به صورت یک علت غیر مادی در پدیده‌های مادی، به این که این پدیده مادی را از کتم عدم به وجود بیاره، یا مقدمات یکی از مقدماتش که ناقصه جایگزین اون مقدمه میشه، یا حرکتش را تسریع کند. یادم میاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، من یادم از درس تفسیرشون وقتی که درس میگفته که وقتی میگه ادعونی، این دوتا شرط داره، یکی دعا باشد یکی از خدا باشد. دعا قطعا مؤثر هست، اما اگه دعا حقیقی باشه نه سوری. حقیقیش این است که امیدش آدم به خدا، خدا داره کار درست میکنه. البته وقتی خدا درست میکنه اون خدایی است که این اسباب را بر اساس حکمتش خلق داده، من وظیفه‌ام اینه از اینا استفاده کنم، ولی مؤثر اوست. شروطی که در روایات آمده برای دعا، این شروط در واقع برمیگرده به اینکه دعای حقیقی از خدا با علم به صفات خدا و اینکه خدا چه حکمتی در این عالم داره انجام بگیره. این یک جهت. یک سوال فرعی دیگه هم مطرح میشه در اینجا که در بعضی از دعاها هست که در تشویق به دعا ذکر شده که گاهی خدا دعایی را مستجاب نمی کنه برای اینکه اون دعا کننده تکرار کنه، الحاح کنه در دعا. این از یک طرف. از یک طرف دیگه روایاتی داریم که در همه جا اصرار لازم نیست، با دعای مختصری هم کار انجام میگه. این جمع بین این دوتا مطلبی که در روایات راجع به اصرار بر دعا آمده شد. راجع به اصرار بر دعاش تو خود اون روایات حکمتش بیان شد. روایت داریم که گاهی بنده من دعا میکنه، من دعاشو مستجاب نمیکنن، برای اینکه باز هم بیاد در خونه من. دوست دارم که بیاد در خونه من. دوست دارم یعنی اینکه هر چه بیشتر بیاد در خونه من، بر کمالش افزوده میشه. به اون قرب، اون مقام نهایی که براش خلق شده، قدم نزدیکتر داره میشه. حالا حاجتشو بدم و فضا نمیاد، باور یه رحمتی بهش مسدود میشه. تأخیر میاندازم تا بیشتر بیاد دعا بکنه. من صداشو بیشتر بشنوم، دوست دارم صدای بندمو بشنوم. برمیگرده به اصل اون مسئله، چون خدا میخواد رحمت بیشتری بهش بده، ولی خدا که نیازی به شنیدن هیچ چیزی نداره، به هیچ کسی نیازی نداره، هیچ نیازی نداره. اینکه دوست دارم صداشو بشنوم یعنی دوست دارم رحمت بیشتری بهش بدم، مسیرش اینه که باید بیشتر به من توجه کنه. اینکه حالا که دعاشو مستجاب نمیکنم، فردا هم پس فردا هم میاد اصرار میکنه، این باعث میشه که چیزایی هم که نمیخواست گیرش بیاد. از اینجا معلوم میشه که اون من روایاتی که سفارش شده اصرار کنید در دعا و حتی به همین تعبیر الحا، این سرش همینه. برای اینکه هر چی بیشتر دعا کنه توجه به خدا بیشتر پیدا میکنه، قرب بیشتر به خدا پیدا میکنه، احساس نزدیکی به خدا پیدا میکنه و این باعث این میشه که ظرفیت بیشتر و بهتری برای رحمت‌های وسیع‌تر و بالاتری پیدا میکنه. گفتم بعضی ها دارد داره برای الها، بعضی ها دارد داره که لزومی نداره الها. از جمله این روایت هست در فرمایشات پیغمبر اکرم به ابوذر، ابوذر غفاری، در وصایای پیغمبر به ابوذر در کتابای روایی ما مختلف نقل شد. یه جا داره که یا ابوذر یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من المل. اگه کار درست انجام میدی دعا هم بکنی، همون اندازه ای که نمک برای غذا لازمه همین اندازه دعا کافیه. اما شرطی که کار اهل بر باشی، یعنی وظیفه عملیت درست انجام بدی، کوتاهی در انجام وظیفه نکنی، اون وقت دعا هم بکنی، اما یه دعای کوچولی هم بکنی کوتاه و اینا، همون کافیست. شاید مثلا بگن زیادیش هم مثلا شاید مانع بعضی کارهای خیلی دیگرت بشه که هی دعا بخونی و اینا، باعث میشه که از کارهای دیگرت باز بمونه، خیلی مطلوب نیست، یه دعای مختصری بکنی کافیست. اما اگر کار خیلی اهلش نباشیم، حالا یه وقتی نیازی پیدا میکنی اونو میگه خدا دعا میکنی خدا مستجاب کنه، اونم بی اثر نیست، همون هم یک اثری داره، اما مثل این نیست که بعد از این نمک غذا لازم، اونجا الهاح لازم یا پیگیری لازمه. هم باعث میشه که الهاحش توجهت به خدا بیشتر بشه، هم باعث میشه که این عاملی که از ناحیه تو هست تقویت بشه. تنها به یه نیت یا گذراندن از دل یا زیر لبی لبی تکون دادن نباشه، وقت بیشتری بذارید، انرژی بیشتری صرف کنی، التماس بکنی، احیانا تضرع بکنی تا اینکه لیاقت این را پیدا کنی که اون، چون برت ضعیفه. اگه برت قوی بود، عملت قوی بود، یک دعای کوتاه هم بکنیم. و از اینجا معلوم میشه این چطوره که متدینین اونایی که اهل ولایت و اهل سیر و سلوک هستن اینا دعاشون زود مستجاب میشه، دیگران نمیشه. خود دعا دعاست، خدا هم خداست، چطور این که دعا میکنه زود مستجاب میشه، اونی که دعا میکنه چه فرق داره؟ ادعونی استجب لکن، اون دعا میکنه زود مستجاب میشه، من ده تا دعا میکنم یک شب مستجاب نمیشه. این سرش اینه که اون دعای مع البر است، یکفی به اندازه نمک طعام، چون خودش اهل بر است. اما این باید اینقدر خودش رو فشار بیاره تا یک روزنه ای باز بشه به عالم ربوبی و از اونجا رحمتی به اون نازل بشه. احتیاج به الهاح و اصرار و تضرع و نذر و نیاز و عبادت های طولانی و به حسب مراتب مختلف ده. این نکته از اینجا روشن میشه. یک سوال فرعی دیگه هم ممکنه بشه که اگر سبب مادی داره و در اختیار ما هست، اون سببش هم بریم انجام میدیم. خب حالا اگه سببش انجام میدیم دیگه دعا نکنیم، خب این سبب هم خدا قرار داده دیگه، من میدونم خدا این راه رو قرار داده برای این کار، من هم کارم، چه لزومی داره دعا کنم؟ این حکمتش به طور کلی اشاره کردیم قبلا، ولی باز هم برای اینکه روشن‌تر بشه عرض میکنیم، هر لحظه ای که دل انسان متوجه به خدا بشه یک نعمتیست از خدا بشه و این زمینه رو فراهم میکنه برای حرکت تکاملی بعدی، قدم بعدی. وقتی دعا نمی کنه خود دنبالش فکر اسباب، یکی از اسباب استفاده کنه، میره انجام میده میده و دیگه نمیره سراغ خدا از خدا بخواد. فرض اینه که بخواد به جای دعا کردن از اسباب عادی استفاده کنه، خب از اون محروم میمونه. اینه که خدا گفته تو اسباب وظیفت اینه دنبال اسباب بری، اما از منم بخوا. برای اینکه خود همین احساس نیازی که میکنی اولا توجه پیدا کنی به کسی هست که نیاز تو رو برطرف کنه، بعدم هر عمل قلبی هم حتی همین توجه قلبی هست تو دل تو از خدا بخوای، خود حرکتی سین باعث میشه که رشد انسان بیشتر میشه. اگه به زبان بیاره یه عمل جوانهی هم انجام داده، حتی اگه زیر لبی هم بگه هیچ کسی دیگه هم نشنه. تو بعضی دعا روایات هست که وقتی چیزی را احتیاج داری همین لبت هم را تکون بده، همین کافیست خدا میشنه. بله، آخرین سوالشم که من یادداشت کرده بودم همین بود که خب حالا دعا که میکنیم همین دعا که ما در از خدا بخواهد دیگه چیز دیگه نیست که حقیقت دعا، این که خوندن این دعاها فلان دعا را چند مرتبه کی در چه زمانی در چه مکانی بخون، اینا چه فایده ای داره و چرا آدم دعا ببینه پیغمبر چه گفت چه جور دعا میکرده و همون جور دعا کنه. دعا به زبون خودت دعا کن، خدا یا نبه من بده، این چه روز رو میداره من برم یک دعای مخصوصی و یک شرایطی به انجام میده. اینا باز سرش اینه که در اون دعایی که با این شرایط باشه انواعی از وسائل جلب رحمت الهی با هم همکاری میکنه، جمع میشه. اولا دعایی که پیغمبر رو امام کردن ادب عبودیت درش بیشتر لحاظ شده، من بلد نیستم، معرفتم نمیرسه چه جور از خدا چیز بخوام، چه صفاتی رو از خدا ذکر بگم، به چه جور شروع کنم، چه جور ختم کنم. اونا از من بهتر میدونستن، بلد بودن. وقتی از اونا یاد میگیرن دعای معصوم رو میخونن، یاد میگیرم که چه جور دعا بکنن. یک دوم این که وقتی دعا میکنن شروطی اگه داشته باشه رعایت بکنن، یا عامل دیگری میشه برای عبودیت، هم دعا میکنن و هم اینکه اطاعت کردم پیغمبر رو امام رو در اینکه به این صورت دعا بکنه، الفاظش این باشه، جاش این باشه، روزش این باشه، ساعتش این باشه، همه اینا توجه به اینکه هر کدام از اینا مطلوبه و من رعایت میکنم. یعنی 10 تا تکلیف ها با یک عمل دارم انجام میده، یه دعا میخونم، اطاعت پیغمبر کردم در خوندن این الفاظ، استفاده کردم از پیغمبر از کیفیت ترتیب متن و شروع و ختم دعا که مؤثرتر باشه، بیشتر با ادب و عبودیت سازگار باشه. خود لفظ اطاعت پیغمبر و امام خودش عبادته و وسیله کماله. در هر بخشیش که اطاعت کنم، زمانش، مکانش، رو به قبله بودنش، عربیش، عباراتش، هر چی باشه، هر یک از اینا یک اطاعت اونهاست، میشه یک مصداقی از مصادیق بندگی. همه اینا رو یک جا جمع میکنم، قطعا اثرش ثوابش ده ها برابر خواهد شد. این فایده دعای معصومه. یه نکته دیگری هم داره که اگر یه دعای یه کسی به من گفت اینجوری بخون و من این رو فکر کردم اصلا این به این صورت تشریع شده، نمیدونم که تشریح شده یا نه، یک کسی گفت اینجور بخون، من خیال کردم از بس که نماز دو رکعته باید اینجور بخونن، من باید حتما اینجور بخون. اگه به قصد ورود بخونن این اثر منفی داره، یعنی بدعتی است. باید وقتی معصور نیست باید به قصد قربت مطلقه بخونن، دیگه قصد اطاعت پیغمبر و امام توش نیست. اما وقتی دعای معصور بود، هر کلمه ایش موازم هم اونجور رو بشه که اونا گفتن، یک دعای، یک قصد، یک عبادت جدیدی برای اطاعت او در این کلمه برای من پیدا میشه. و طبعا یک نوع ارتباط این جزش دیگه معنویست، بفرمایید این نکته عرفانیست که من وقتی این دعایی رو میخونم که توجه دارم دعاییست که پیغمبر میخون، در واقع روح خودم در اینجا ارتباطی پیدا کرده با روح پیغمبر اکرم. و اون دعایی که از زبان پیغمبر اکرم و قلب مبارک ایشون به طرف آسمان و عرش می رفت، این دعای منم می چسبه به اون. چند همراه اون و عامل استجابتش تقویت میشه. پس دعای معصور چون به خاطر اینکه در کنارش چند تا دیگه عبادت هم تحقق پیدا میکنه، غیر از اینکه خواستم من تحقق پیدا میکنه، نیازم رفع میشه، در کنارش چند تا عبادت هم تحقق پیدا میکنه که ارزش اونا شاید ارزش از اون خواسته خودم به مراتب بیشتر باشه. اینا که تأکید شده همونجوری که ما میگیم بکن، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، تا اینکه اصل اتباع پیغمبر، تأسی به پیغمبر، به اهل بیت مصداق پیدا کنه و ما در کنار دعاها این ثوابهای دیگه هم نصیبم میشه. دعای معصور چند حیثیت داره. یکی اصل اینکه دعاست، ولی اون که معصورم نبود و این دعا رو میکردم هم ثواب داشت، عبادت خدا بود و هم حاجت رو برآورده میشد. یکی اینکه اقتدای به پیغمبر و امام هست، این است که باید رعایت بکنم عبارتهایی رو که از اونا رو داشت. یکی اینکه این تأسی مراتب دارد، یکی اصل خوندن این الفاظ اونطوری که اونا میخوندن، یکی اینکه در این زمان خونده بشه، در این شرایط خونده بشه، رو به قبله خونده بشه، یه مرتبه یا دو مرتبه خونده بشه، روز باشه یا شب باشه، این اساس مطلب است. خب وقتی ما گفتیم که در واقع وقتی میگن دعای کمیل را شب جمعه بخونید، این تحلیل میشه به چند تا امر. یکی اصل دعا کنید، یکی اینکه با این مطالب دعا بکنید، یکی اینکه با این خصوصیات، با سر اینجا تکرار رو اینا نداره، اون عبارتاش گاهی تکرار هم داره. خب اگر من قصد تأسی و اینکه این قرائت بکنم دعای معصور را، باید همون جوری بخونم که گفتم. خب ما گفته میشه که من بعضی مزامینش هست که اسم شب هست مثلا یا اسم روز هست، من بخوام اون دعا رو در شب بخونم، یا اسم شب هست در روز بخونم، یا نه اصلا اسم اول ماه، آخر ماه، حاضر شهر نمی چیزا توشه. خب در اینجا اون چیزاییست که اینا رو نداره که به قصد معصور میتونم بخونم. آیا لازمه به قصد معصور همه اون را بخونم؟ یه دعای معصوری نصفش رو خوندم خسته معصور، حالا کار داشتم یا خسته بودم یا حال نداشتم یا مانعی پیش من نخوندن، اون ثواب اون نصفش رو نمیدن؟ اونش که مربوط به یک چیزیست که الان حال من با اون نیست، اون رو نخونم. یا فیهاد العشیه یا فیهاد الزمان یا نمیدونم باز الصباح نمیدونم چی، اینش رو نخونم. خب به مثل این کاره نصف دعا نخوندم دیگه، بهتر از اون که نمیشه. ما ثواب اصل دعا و اینکه تأثیر کردن در بقیه دعا محفوظه. راه سومش هم اینه که اصلا به قصد ورود نخونم. اصل دعا، اصل تأثیر محفوظه، اما اینکه به این صورت کلش را میخونن با همه قیود، نه، به قصد ورود نباشه. یعنی تأثیر در الفاظ کامل نباشه. با ثوابشو دارم، ثواب دعا، ثواب اصل تأثیر در دعا کردن، اما در ثواب عبارتاش نیست. لذاست من دعای شب رو روز میتونم بخونم، دعای ماه رمضان رو وقت دیگری، به شرط اینکه این کلمات که مربوط به ماه رمضان اینا هست اون عبارت شناخت. و به قصد غیر ورود، به قصد قربت مطلقه میتونه خودش عبارتی جاش بگذاره. این قسمت رو حذف کردم، پس این چی؟ در بینش یه جمله هم خودم دعا اضافه میکنم، ممنون نیست. همونطور که تو خود نماز دادم گاهی یه دعایی میخونم، دعای حتی گفتم به زبان فارسی هم میشه دعا بکنم، اشکالی ندارم در بین یه عبادت این کارها رو میشه بکن. منظور اینه که حفظ کنه اصل تأثیر تا اونجا که ممکنه. اما مثلا زنها دعا کنن که خدایا حوراله نصیبمون کن. خب این کسی که توجه داره این دعا ازش متوجه نمیشه. بله کسی که توجه نداره میگه من این دعا وارد شده میخونم ثوابشم نداره. اما کسی که توجه داره یا باید این جملهش رو حذف کنه یا جاش عبارت دیگری به قصد غیر به غیر قصد ورود بخونه یا کل دعا را به قصد قربت مطلقه بخونه این قسمتش را حذف کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.